بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. جناب شیخ در کتاب نفس شفا فرمودن که حاکم در حیوان وهمه و حکم تفصیلی تمییزی محققی نداره، شبیه حکم عقل. عقل حکمی را که می فرماید در کلیات حکم او محققه، یعنی دارای واقعیت و حقیقت عینی است، ولی وهم هر چه را که قوه خیال تخیل بفرماید ایشون بلا فاصله بر مبنای تخیلات قوه خیال حکم میکنند، ولذا حکم وهم در حقیقت حکم تخیلی مقرون به جزئیات و صورت حسی است. یعنی هر کجا که وهم حکم میکند حکمش حکم جزئیه، و هر کجا هم که حکمی می فرماید حکمش همراه با یک صورت حسیه همراه و مقارنه، که عرض کردم شبان روز کار افراد انسان را تقریبا به نحو اطلاق همین وهم و خیال بر عهده داره. حالا گاهی حتی نه تنها وهم حکمی که محقق نیست نمی کنه، گاهی حکم غیر محقق را می کنه، یعنی حکم می کند به چیزی در حالی که اون چیز در خارج واقعیت نداره. مثل مثالی که شیخ پیش کشیده که گاهی عسل را که شیرینه، قوه خیال عسل را دیده و اون را در پیش خودش به مقارن یک صورت دیگری تشبیه میکنه مثلا، و عسلی را که شیرین است او را تلخش می انگارد، اون وقت به محض اینکه این صورت را قوه واهمه دیده به جای اینکه حکم به شیرینی عسل بکنه حکم به تلخی اون میکنه، که این حکم اصلا غیر محققه، یعنی تحقق عینی خارجی نداره. اینه که تخیلات تقریبا اساس کار توهم میشه، مقدمات تخیلی. این گونه از افرادی که حالا شبیه حیواناتن اینا هیچگاه به نور برهان عقل نمیرسن، اینا دائما در همون تخیلات دور میزنن، و این که در قیامت هم به اون معنا می فهمد اون چرا که تخیل کرده اشتباهه، اون واقعیت ام براش مکشوف میشه و می فهمه که تا الان به روش حیوانی داشت جلو می رفت، با این که قابلیت برای انسانیت و کمال انسانی رو داشت. بعد فرمود که هر چند گاهی بر حواس و قوای انسان به حسب مجاورت آنان با نطق حکم نطق عارض می شود و وصف نطق در آنها منسحب می گردد، که نطق ادراک عقلی را تعبیر به نطق می فرمایید. الان نفس ناطقه یعنی نفسی که مدرک به ادراک عقلی است، ولذا عقل را و ادراکات عقلی را تعبیر به نطق میشه، که بله هر چند گاهی این نفس ادراک نطقی هم داره، گاهی مثلا کمالات عقلی هم پیدا میکنه و عقل براش حکم میکنه، که اگر حکم عقل پیش بیاد، اگر حکم عقل یه حکم درست و محققیه، و در این صورت که وصف نطق در اونها منسحب بشه، جریان پیدا بکند که بدین عروض و انسحاب قوای نطقی و مخالف با قوای بهائم میگردن. اگر جنبه نطق پیدا بشه، ادراک عقلی، اون وقت در این صورت میبینید که برای این انسان قوای نطقی و مخالف با قوای بهائم میشه، چون که عقل آمده، حالا دیگه وهم میشه عقلانی، تمام قوای او همه میشوند عقلانی، خیالم میشه عقلانی، دیگر قوای این انسان همه میشه عقلانی دیگه، و در همه جا حکم عقل انسحاب پیدا میکنه، جریان پیدا میکنه، فراگیر میشه، پوشش پیدا. انسحاب از صحبه است که صحبه و صحاب ابره، پوشش قرار میگیره، ولذا عقل میاد حکم عقلانی خودش را بر تمام قواها پوشش میده و تمام قوا همه قوای نطقی میشن و مخالف با قوای بهائم میشه، چون چهار پاها حیوانات سلطان قوایشون وهمه، ولذا حکم وهم در اونها انسحاب داره، سایه افکنه. اما وقتی به سرحد عقل انسان برسه، احکام عقلیه سایه افکنه بر احکام وهم و خیال و اینها میشه، ولذا قوه عقل سایه افکنه بر تمام قوا میشه و همه قوا عقلانی میشن، که بدین عروض که عقل بیاد، قوه نطقی بیاد، عارض بر نفس بشه، بدین عروض و انسحاب این سایه افکنی قوای نطقی و مخالف با قوای بهائم میگردن. حالا اگر عقل سایه افکن شده، وهم جانشین خوبی برای عقل میشه. حالا وهم در ادراک معانی جزئیه اون چرا که خیال گفت حکم نمی کنه، بلکه در تحت نظر عقل حکم رو پیاده می کنه. اما تا انسان به سرحد عقل نرسیده، می بینید در حقیقت وهم هر چرا خیال میگوید ایشون حکم میکنه. وقتی به عقل که رسیده، در تحت فرمان عقل قرار گرفته، به تخیل ها حکم نمیکنه، بلکه بر اساس جانشینی عقل حکم صادر میکنه. ولذا میفرمایید که در این صورت باید گفت این وهم صحیح است که در ادراک محسوسات جانشین عقله. وقتی عقل حاکم بشه، وهم میشه جانشین عقل، و در این صورت است که انسان از محسوسات به فوائدی علمی دست مییابد. چرا؟ برای اینکه درسته که به ظاهر ادراکش ادراک حسی است و وهم در ادراکات حسیه داره قدم میگیره، اما چون وهم در تحت نظر عقل دارد حکم میکند در حسیات، ولذا محسوسات رو نگاه میکنه، اما از محسوسات معقولات میفهمه. علوم تجربی متعارف، هرچه پیشرفتن بکنه، اونطور تا نرسه به تفکر در اشیای عالم و تعقل، این در حقیقت وهمشون در همون متخیلاتشون حکم میکنه. حالا در هر علم تجربی، گیاه شناسه، معدن شناسه، اختر شناسه، هرچه که هست، اینجا نوعاً وهم در اون چرا که قوه خیال، صورت خیالیه از خارج، از راه ادراکات حسیه گرفته، وهم بر اساس همون صور تخیلی حکم میکنه. اما ما که میگیم عالم را از باب تفکر در نظام هستی، یا قرآن در موجودات امر به تفکر می کند، که شما این پرندهی که در آسمون است داره پرواز می کند، در او تفکر کنی. خب یک کس میگه آقا کاری نداره که ما رفتیم و بالو پرش آوردیم و این رو خوب قشنگ آزمایش کردیم و دیدیم بالش اینجوری چون چیده شده اینجوری بال میزنه، این طوری فرد امواج هوا رو در می نوردد، از لایه های هوا عبور می کند. بعد علاوه از این به وزان او هم آمدیم، خودمون هواپیما رو هم ساختیم و می بینید این دیگه. پس این به این که تفکر نشده که این یه چیزیست که صور علمیه است که از راه حس خارج رو دیده و به وزان اون چرا که در خارج دیده قوه خیالش صورتگری کرده و اون صور خیالیه رو وهم او هم حکم میکنن که پس پرنده اینجوری پرواز میکنه. خب این که پرنده، اون که آبم اون طوری سیراب میکنن، اون نونم اینجوری آدم رو سیر میکنن، اون دریا هم به این دلیل تشکیل شده، این کره زمینم به این دلیل تشکیل شده، پس خدا چه از خدایی نداری؟ این که نشده که. اینه که قرآن میفرماد به تفکر بنشینی در عالم، به این که به صرف صور خیالیه تون وهم حکم نکنه، بلکه اون چرا عقل از ماوراء طبیعت مییابد وهم بیاد، اون مبانی عقلی رو بیاره از باب جانشینی در محسوسات پیاده کنه. و اگر محسوسات رو میبیند این رو به دامن عقل ببرد تا عقل از ماوراء طبیعت سر او رو، حقیقت او رو تبیین کنه. وگرنه حالا عقل که آمده میگه خب کی گفته که باید تخم مرغ از درون اون دژش، اون آبش، اون طوری ساخته بشه، اون جوری پر بشه، اون جوری مرغابی بشه، اون جوری طاووس بشه، اون طوری کبک بشه، رنگش این، اون یکی منقارش اون، این یکی چنگالش این، این یکی پرش بلنده، اون کوتاه، این دومش چست، اینا رو کی اینجوری گفته؟ عقل میگه همین اندازه تو یه صورت خیالیه دیدی حکم کردی که فهمیدی، من در این اندازه در موجودات عالم وای نمیستم، بلکه من میخواهم او را به دید تجردی نگاه کنم. اینجا که تخم که ماده است، ماده که شعور نداره، حیاتش ذاتی اونیست، و از کجا فهمیده بود این همه اسرار را پیاده کنه که الان همین تخم را اگر به دست هزاران نقاش چیر دست بدهیم، اون آب زردش را، اون آب سفیدش را، اون طلا و نقره‌ایش را بدیم به دست این همه دانشمندان، بعد بگیم شما این آب رو بگیرید به صورت پر طاووس در بیارید، پر مرغ در بیارید، منقار در بیارید، تاج در بیارید، خروس کنید، چرا از دست هیچ کی بر نمیاد؟ و این چه حقیقتی که در عالم در حال در کاره؟ اون هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء کیه؟ نه عقل این اندازه وای نمیسته، ولذا علم تشریح میخونه از توحید خبر نداره. در علم هیئت تو آسمون ها این همه سفینه میسازه، نبرد میکنه، اما هنوز به مقام توحید نرسیده. چرا؟ برای اینکه محسوسات او محکوم قوه وهم اویان و تخیلات او را وهم حکم میکنه، بالاتر نرفته که به عقل برسه که. ولذا حقیقت عقل فوق این حرف هاست. و در این صورت است که انسان از محسوسات به فوائدی علمی دست میابد که دیگر جانوران دسترسی به دنها ندارند، که ان نور نطق بر این قوا فائز و سانحه. نور نطق عقل بر تمام این قوای مادون از چشم و گوش و حواس خمسه و وهم و خیال فائز و فیض میده و سانه هست که بر اینها روشنایی میبخشد. این مطالب در دروس آینده که در تشریح قوای انسانی به تفصیل بحث میشود روشنتر میگردند. اکنون که فل جمله به این مطلب دست یافته ایم که رئیس قوای حیوانی وهم و رئیس قوای انسانی عقل است، گوییم که هر فرد انسان را یک تشخص بیش نیست، یعنی یک هویت دارد، و این حقیقت اختصاص به افراد انسان نداره، بلکه افراد حیوانات و نباتات و دیگر موجودات هم نیز این چنین هم. این آره دیگه درس 25 و 26 هم خوندیم. و هویت هر یک همون نحو تشخص وجودیست، وجودی اوست که منشأ آثار صادر از اوست. یعنی اون چه که از او صادر می‌گردد همون شأن وجودی اوست. و به عبارت دیگر همه آثار گوناگونش از یک عین موجود است که همون شخص وجودی و هویت فردی اون نوع است. و در حقیقت صورت هر چیز همون نحو وجود خاص اوست. این همون فرمایش خیلی بلندی است که فلسفه در منطق میگوید که فصل هر شیئی به عوارض خاصه اوست مثلا، یا به عوارض عامه اوست. اما منطقی و فلسفی فصل و صورت را در نحو وجود هر شیئی پیاده می کنند که صورت هر شیئی همون نحو وجود اوست که آثارش از او صادر میشه. و این بحث خیلی شما رو در اون بحث فصول حقیقی اشیا کمک میکنه. منطقی این گویایی ظاهری را میگوید فصل انسانه، انسان حیوان ناطقه که این فصلش همین این نطقش، نطق ظاهری. اما فیلسوف میگوید فصل انسان اون نحو وجود اوست که آثارش از اون نحو وجودش ظاهر میشه. حالا یک اصل درخت رو در نظر بگیرید، این فرد درخت را یک تشخص است و جمیع قوای نباتی در رگ و ریشه و شاخ و برگ و پوست و تنه و شکوفه و میوه و خلاصه در تمام تار و پود او ساری است. پس اینا همه از اون وجودش. و یک فرد حیوان نیز این چنین است، جز این که اون چرا که یک اصله درخت از قوای نباتی داراست اونیز دارد با اضافه. پس معلوم میشه که نحو وجود این حیوان از نحو وجود اون درخت قوی تره، چون آثار وجودی که از او صادر میشه بیشتره، که بدون اضافه صورت حیوانی یافته است. اما چنین نیست که اون اضافه در کنار قوای نباتی قرار گرفته باشد و هر دو چیز متغایر با هم زمیمه شده و یا در هم ادغام شده باشند، بلکه این فرد حیوان را یک هویت وجودی است که اون هویت واحده به حسب وجودش مصداق حقایق قوای نباتی و حیوانی است. قوای حیوانی این با قوه نباتی یک درخت با هم که زمیمه نمیشه که تا یه حیوان رو تشکیل بده که نه، اون یک موجودی است، یک وجود خاصیه تا به سرحد قوای نباتی رسیده، در صورت جذب غذا و هضم غذا و دفع مضرات و مثلا رشد و نما و این اندازه. اما این حیوان که میگیم حیوان نسبت به او بالاتره، نه به این معنا که قوای نباتی اون درخت با قوه نباتی این حیوان با همدیگر منظم شدن و ایشون از او قوی تر شده، نه، این هم یک نحو وجودی است که در سیر تکاملش میرسد قوای نباتی رو به دست میاره، از جنبه اون جسمش میبینید که شبیه اون درخت ایشون هم هضم داره، جذب داره و قوه ماسکه داره، قوه قاضیه داره و امثال اینا و نامیه داره، رشد میده. اما علاوه از این که نحو وجود او این مقدار کمالات رو داره، بیش از این مقدار کمال رو هم داره که علاوه از این ادراکات حسیه داره که تمام قوای نباتی و حیوانی او در حقیقت از یک هویتش که همون وجود اوست برمیخیزد، که انضمام نیست بلکه در حقیقت اشتداد جوهری یک حقیقت است در هر مرتبه از اون مرتبه به مرتبه بالاتر، این طوری باید. و اگر انسان میگیم مرکب از قوای نباتی و حیوانی و انسانی است، نه از باب این که قوه نباتی اون درخت و قوه حیوانی اون حیوان با قوه انسانی این آقا با همدیگر ستا جمع شدن و این انسان شده، نه، بلکه نحو وجود انسان در سیر سعودی و تکامل طوری شده که هم قوای نباتی داره خودش و از همین یک هویت وجودی هم قوای حیوانی داره و هم قوای انسانی داره که همه از یک متن او و یک ذات او برمیخیزن، نه اینکه از چندین جا یک شی تشکیل بشود، نه. و به عبارت دیگر یک صورت وجودی نفس است که منشأ آثار است و اون نفس حیوانیه، حیوانی است. و به عبارت دیگر اون نفس حیوانی است. و چنان که در درخت گفته ایم که قوای نباتی در تمام تار و پود او ساری است، در یک فرد حیوان نیز باید گفت که اونیز یک درخت حیوانه. چرا؟ برای اینکه هر چرا که درخت داره اون کمال رو ایشون هم داره، اونتا یه مقدار اضافه تر هم داره. پس او یه درخت حیوانه، انسان یک درخت حیوان انسانه. اینجوری یعنی نفس حیوانی در سراسر هستی و در تمام قوای او ساری است و نفوس همه حیوانات حد شدت و قوت وجودی اونها تا مرحله وهمه که معانی جزئی رو ادراک میکنن و از اون دو تجاوز نمیکنن، ولذا چون سلطانشون اینه، تمام این قوای مادون همه در تحت اون جناب سلطان متصف به وصف اویه. دیدن حیوان، شنیدن او وهمانی، دیدن و شنیدن و چشیدن و دیگر افعال و احوال و آثار وجودی او همه حیوانی است. یعنی چه حیوانیه؟ چون الان حیوان به اسم اون سلطان دیگه، یعنی دیدن او وهمی است، خوردن او نیز وهمی است، بویدن او نیز وهمی است و هاکذا دیگر افعالش که حاکم همه وهم است و که انه هر یکی از قوای او وهم متنزلن. خوب عبارتی شده دیگه، دیدن او وهم تنزل یافته، شنیدن او وهم تنزل یافته است، که انه اون سلطان به نام وهم تنزل پیدا میکنه، در این موطن میبیند، در اون موطن میشنود، در اون شأنش میچشد، در اون شأنش میبوید و هاکذا. و چون به انسان برسیم، نسبت حیوان با انسان را چنان میبیابیم که نبات را با حیوان یافته ایم. پس هر فرد انسان را یک تشخص وجودی است که اون چه از صفات کمالی وجودی را نبات و حیوان دارایند، اونیز داراست با اضافه. با اضافه نه یعنی از اونا بگیره و اینجا با هم دیگر زمین ببشن، خودش از نطفه که میاد بالا همینجور این مراتب را یکی پس از دیگری وجودش طی میکنه، اشتداد وجودی پیدا میکنه. و اون اضافه صورت وجودی انسانی است که داراست و این صورت انسانی با صورت نباتی و حیوانی منظم یا مدغم نیست که اونا بیاد با ایشون زمین ببشن یا اونا بیان در ایشون ادغام بشن، اینطوری نه. اون حیوان که خودش جداگانه حیوانه، اون درخت هم جداگانه درخته، اما این آقا که انه یک درخت حیوان انسانه که هرچه اونها دارن او خودش داره، از جدول وجودی خودش یافته و رسیده و پیدا کرده، نه اینکه اون درخت داره از جدول وجودی خودش نامی میشه، اون حیوان داره از ناحیه جدول وجودی خودش داره ادراکات تا وهم رو به دست میاره، این انسانم داره از جدول وجودی خودش از ادراکات نباتی و وهمی و عقلانی و حیوانی انسانی رو خودش به دست میاره از کانال وجودی خودش. اینه که هر موجودی از جدول وجودی خودش بود فیض بگیره و به کمال برسه. بلکه همونطور که گفتیم یک هویت عینی خارجی است که این هویت واحده به نفس ذاتها مصداق همه اون صفات کمالیه نبات به حیوان است، بدون این که حدود و قیود نبات به حیوان که مربوط به حد وجودی محصور و محدود اونهاست در وی باشه. اون حیوان خودش محدود به یه حدیه، اون درخت محدود به یه حدیه، ایشون از جدول وجودیش هرچه کمالی رو که اونها دارن مشابه اونها رو او خودش هم داره، اما محدود به حدود اونها نمیشه. اونها میان تا این حد از اینجا وای میستن، ایشون میگه من این حد وای نمیستم. حیوان میاد تا سر حد وهم، اینجا میگه من وجودم محدود به همین مقدار. انسان میگه نه، من در این حد وای نمیستم، از این حدم در میروم، یه مرتبه بالاتر رو میگیرم مثلا، ولذا محدود به حدودم نمیشه، وجودش هم یه جدول وجودی خاص مخصوصی به خودشه. یعنی هر مرتبه بالاتر کمالات وجودی قبلی رو داراست، نه حدود نازله اونها را. این خیلی لطیف میشه که درخت محدود به حدیه، حیوان محدود به حدیه، اما دارای کمالاتی اند. انسان در یک رتبه بالاتر کمالات اونها رو داراست، اما حد اونها رو نداره، چون اونا اومدن تا یه حدی توقف کردن، انسان در هیچی که از اون حدود متوقف نشده، ولذا میگیم انسان سعه وجودی بیشتری نسبت به حیوان داره. ولی اینکه حیوان هم برای خودش وجود داره، نبات هم برای خودش وجود داره، اما چون هر کدوم محدود به حدی هن، انسان اون حد رو نداره، ولذا سعه وجودی بیشتری رو داره، که اینجا میگیم انسان کلیست از حیوان و حیوان از نبات کلیه و نبات از جماد کلیه. کلیه به اون معنای قسم چهارم درس 49 که کلیه سعه و سعه وجودی بود. خب و چون نفس با حفظ وحدت و هویت وجودیش جمیع قوای خود است، همونطور که در نبات و حیوان گفتیم که یک حقیقت در تمام تار و پود پیکر هستی اونها ساری است، در افراد انسان نیز این چنین است که جمیع قوای او حتی قوه لامسه او مثلا عقل متنزل و نفس ناطقه متنزله، چون نفس در تمام قوا سریان داره، ولذا نفس در قوه لامسه لامسه است، در قوه شامه شامه است، در قوه زائقه زائقه است، در تمام جا ایشون سریان داره و جریان داره. ولذا بدن را می فرمایید نفس متجسد، و نفس را می فرمایید بدن متروح، روح یافته، حقیقت یافته. ولذا چشم نفس، یعنی درست میگیم قوه باصره، در حقیقت قوه باصره یعنی نفسی که قوه باصره است، و قوه شامه یعنی نفسی را که شامه هست، وگرنه قوه باصره و تمام قوا همه شؤون نفسن دیگه. این عبارت خیلی کار میرسه که جمیع قوای او حتی قوه لامسه او مثلا عقل متنزل و نفس ناطقه متنزل دیگه، بلکه خود بدن با حفظ عنوان بدن مرتبه نازله نفس است. یعنی که انا والا هر چی شما میبینی نفس میبینی دیگه، نفس تنزل یافته اینطوری. و به عبارت دیگر قوه لامسه یک فرد انسان که ادراک می کند و قوه لامسه یک فرد حیوان که ادراک می کند، آن را عقل ادراک می کند رو این را وهم. چون بسته به کی سلطان این قوا باشه، کی در متن این قوا سریان پیدا کرده. عقلیست و این لمس وهمیست درست است و همچنین در دیگر قوا. با تمهید این اصل، خب خیلی اصل شریف و بلندیه که حالا نظر مبارکتون همون درس 25-26 اونجا هم الحمدلله گذراندیم دیگه. این فرمایشات الان مال قبلی هاست که گفته شده این حرفا. با تمهید این اصل دقیق علمی گوییم که در حقیقت علم و حس انسان که عقل و حس اوست معیار عالی و مکیال صحیح تقدیر و تقویم و توزین هر چیز است. چون هر چیز یا حیوانه الان دیگه، یا خدمت شما عرض کنم که نباته یا جماده اینها رو. حالا تا برسیم ببینیم آیا انسان معیار موجودات مجرد عقلی هم میشه یا نه، که مقام لایق فی انسان اون رو هم میگیره. اما اینجا الان در سیر موجودات نشأه طبیعت، جمادات و نباتات و حیوانات و انسان، میبینی انسان در مقام ادراکش معیار تمام میشه. چرا؟ برای اینکه انسان سلطان قوای او عقله و تمام ادراکات او مطلقا عقلانیه، اما مدرکات حیوان وهمانیه. اونجا قوه اون نباتات که به اونجور ادراک اونطوری ندارن اصلا، در حد قوای نباتیه هستن که حیات ذاتی اونها نیست، علم ذاتی اونها نیست، جماد که خیلی تنزل یافته است. ولذا پس انسان علم و ادراک او میشه معیار و مکیال تمام حیوانات و نباتات و جمادات. حالا باید ببینیم ماورای طبیعت که مجردات عقلی هستن، آیا انسان معیار اونها میشه که چون اونها رو فرمودید موجودات عقلی در حد عقلن و بالاتر نمی روند، ولی انسان مقام لایق فی داره که در هیچ موقفی توقف نمی کند، حتی در موقف عقول مجرده هم متوقف نمیشه، ولذا ادراکات انسان معیار از برای اونها هم میتونه بشه، حتی اون رو مقام لایق فی تأمین میکنه. پس ایشون معیار همه چیز میشه و مادون او را که مثلا حیوان و نبات است، هرچند به اندازه هویت و شخصیت وجودی اونها تمیز است و دارای نفسن و صورت وجودی نفس اونها به تنهایی مصداق جمیع قوای آنان. خب بالاخره در حیوانم نفس ایشون دارای تمام قواست، در نباتم نفس نباتی در تمام شؤون نباتی جریان داره، اما اینها کجا و نفس انسانی کجا که در تمام شؤون نفس حیوانی و نفس نباتی سریان پیدا میکنه. و با ولکن مکیالی محدود، حیوان نفسش مکیال میشه اما در محدود قوای خودش، در محدودیت قوای حیوانی. نفس نبات هم میزان برای قوای نباتی میشه اما در حد همون قوای نباتیه. ولکن مکیالی محدود است که به فراخور هیته و سعی وجودی اونهاست و با اون مکیال قدرت داوری بر اشیا را چنان که انسان دارد ندارن. اون نمیتونه حیوان بیاد برای دیگر موجودات حکم صادر کنه. و ارتقا و اعتلاء مقامات انسانی برای اونها میسور نیست. اونا یه عمر دارن خونه میسازن، کلاغ دوران حضرت آدم همینجوری یه چهار تا بله مثلا جره جوره رو جمع میکرد میبرد اون بالا خونه میساخت، الان هم همونو دارن میسازن. اما انسان کجا؟ ماشاءالله روز به روز الان کامپیوتر به این حیرت آور رو انسان ساخته دیگه. همین عالم انسان‌های عادی رو بخوایم قیاس کنیم با حیوانات چقدر عجیب و غریبه، تا چه برسه به اون نفوس معید به روح قدسی که سریان در تمام عوالم وجودی پیدا میکنن. اونها کجا میتونن ارتقا و اعتلای مقامات انسانی رو داشته باشن؟ این انسان است که در جمیع موجودات و در همه عوالم و مراتب سیر علمی می نماید و وی را مقام وقوف نیست و به هر رتبه و درجه‌ای که رسیده است در اون مرتبه توقف نمی کند و به مرحله بالاتر عروج می‌یابد و حالا همینجور پله به پله دیگه. الان انسان نه تنها معیار نبات جماعت و حیوانات داره میشه، دیگه الان میخواید بفرمایید که معیار و مکیال سنجش تمام موجودات مجرد عقلی هم میخواد بشه، چون اونا متصف به تمام صفات الهیه نیستن. یعنی به این معنا، البته شما اونی که فرمودید سلطان وجود هر کجا قدم گذاشت تمام عساکر اسما با او هستن، اون قبول، اما میفرمایید دولت اسما اون طوری که در انسان قیام میکند و ظهور میکند، دول اسما در حیوانات و در نباتات و جمادات و اینها که هیچ حتی در عقول هم اون طور قیام نمیکنه، ولذا عقول در حد سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح میمونن، اما انسان عبدالله میشود. اونا در حد سبوح و قدوس که از اوصاف سلبیه حقن میمانن، اما انسان بالاتر عبدالله میشود که الله اسم مستجمع تمام صفات کمالیه و جمال و جلال. اینه که این انسان بالاتر میره توقف نمی کند و به هر و به مرتبه بالاتر عروج می نماید، می یابد و متصف به صفات کمالیه جمیع موجودات می گرد. هر کمالی رو که موجودات دارن او داره، با این تفاوت که اونها محدود به حدی هن و ایشون اون حد رو نداره. انسان محدود به حد نمیشه و بر همه تسلط می‌یابد، بالاتر از اینا و به حقیقت الحقایق که حیات مطلق و جمال و جلال مطلق است میرسد و هنوز بالاتر و به اذن او که اذن فعلی و اتصاف کمالات وجودی است میتواند در ماده کائنات تصرف کند و رب انسانی شود. حالا رب انسانی هم تازه بشه و خلیفت الله گردد و کار خدایی کنه. تفسیر در دروس پیش گفته ایم که در واحد مکیال سه امر معتبر و ملحوظ است، حال که انسان را مکیال جمیع اشیاء یافته ایم در امور سگانه نام برده تأمل بفرمایید. بله مال بله صفحه 2455 زیلش. سه امر در واحد مکیال ملحوظ و معتبر است. یکی این که واحد مکیال هر چیز باید از جنس اون چیز باشه. خب انسان الان فرمودید میخواید واحد مکیال نبات هم بشه، جماد هم بشه، حیوان هم بشه. حالا جماد رو که الان خیلی چیز نداریم، نبات هم بشه، حیوان هم بشه، بالاتر واحد مکیال ملائکه هم بشه. یعنی انسان با همه هم جنسه، واحد مکیال نباتاته برای اینکه قوای نباتی هم داره، واحد مکیال برای حیوانات هم هست چون تمام قوای حیوانات رو ایشون هم داره، واحد مکیال ملائکت الله هم میخواد باشه برای اینکه اونا هم در موطن عقلن، ایشون واحد مکیال عقلانی برای اونا هم داره، اصلا با تمام عالم هم جنسه و جسم او هم جسم طبیعی او از این باب که از عالم ماده برخواسته، از همین نون و آب و همین آسمان و زمین و آفتاب و ماه جمع جور شدن، این نطفه رو تحقق دادن، ولذا هم جنس با جمادات هم هست، هم جنس با نباتات هم هست، هم جنس با حیوان هم هست، هم جنس با ملائکه هم هست. اینطور با همه هم جنسه، ولذا خب معیار همه میشه اینه که میتونه به اذن الله در تمام عوالم تصرف کنه، در جمادات، در نباتات، در حیوانات، در همه، در همه جا تصرف میکنه. چرا؟ برای اینکه هم جنس هم هست دیگه، هر با هر کدام یک نمونه و اسطوره ای داره بالاخره. این یکی. دوم اینه که جهد می شود واحد هر چیز اصغر و ما یمکن باشد تا تفاوت اندک باشه، یعنی بعضی از اشیا واحد آن به طب مفترض است، چون دانه گردو و خربوزه، و در بعضی باید واحدی به وضع و قرارداد فرض شود. پس اون چه که زائد بر واحد است اکثر از واحد اخص می شود و اون چه کمتر از آن است اخص نمی کردن. بالاخره آدم همیشه در واحد سعی می کنه اون کوچیک ما یمکن را معیار قرار بده. انسان می بینید که در مرتبه این سویی در قوس سعود از اون نازل ترین مرتبه شروع کرده داره میره بالا، ولذا بگید آقا هی مثلا و ملائکه گناه نمی کنن، انسان هم گناه نکنه، میگن ملائکه گناه نمی کنن، خیلی همتی ندارن که، برای اینکه اینا اصلا قوای حیوانی ندارن که تا گناه نکنن. نه، انسان قوای حیوانی داشته باشه گناه نکنه. از این ور از نازلترین مرتبه نزول شروع کرده به در قوس سعود بالا رفته، از نطفه هو که تمام این جمادات و عوالم وجودی در قوس نزول، این عالم طبیعت به این عظمت، همه دست به دست هم دادن تا یک اصاره به نام نطفه بسازن و انسان از این نطفه در آمده و رفته بالا. اونم چی؟ نفسش هم جسمانیت الحدوث که نفس مجرد از اول نداره اصلا، از همین متن نشأه طبیعت و ماده این نفس برخواسته است و شده نباتی، شده حیوانی، شده انسانی، شده انسان کامل، شده خلیفت الله، شده متصرف در ماده کائنات بإذن الله. خب البته حالا اینجا با یه توجه عرفانی ماه رو دو تا شقه میکنه، خورشید رو میتونه رد و شمس کنه و هاکذا و هاکذا. سه دیگر این که واحد مکیال باید از هر اشیا در اون جنس هم باشه، اینم هست. چون برای این که هر یکی از این نبات حیوان، الان نبات در قوای نباتی ظهور داره، اما انسان در قوای نباتیش هم خیلی ظاهره از نبات، در قوای انسانی حیوانی از حیوانات خیلی ظاهرتره، بالاتر از این که در قوای انسانی هم رسیده. حالا حتی در ادراکات عقلی انسان از ملائکه هم حتی قوی تر میشه، در تمام شؤونش قوی تر میشه. هر سه تا معیار را در انسان پیاده بفرمایید. درس 136 که انشاءالله باز شروع فردا در خدمتتون.